الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة طاهرة ونوفى الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السلام عليكم. اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة. تقدم الكلام كله باجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، فقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، فيلحق به ما كان الجمع بينهما من رتبة الجهل. بحث ما تا اینجا در باب اجتماع امر و نهی در اول بحث، اگر یادتون باشه، مرحوم مظفر فرمودند اجتماع امر و نهی در یک مورد خاص بر دو قسم است، تارتن اجتماع امر و نهی است با وجود مندوحه، یعنی با این که مکلف قدرت دارد در امتثال امر و نهی جداگانه، اما بین این دو جمع می کند با قدرت، که در مبحث قبلی هم محل بحث ما همینجا بود. گفتیم محل بحث من جاییست که امر و نهی مجتمع شدند در یک مورد با قید مندوحه و با قید قدرت. خب در اینجا نظر مرحوم مظفر به طور خلاصه این شد که اجتماع امر و نهی اگر با اختیار مکلف و با قید مندوحه باشد اشکالی ندارد، نه در مقام جعل و صدور حکم و نه در مقام امتثال حکم. نهایت اگر مکلفی جمع کرد بین این دو، این مکلف هم مطیع است و هم عاصی. این رو مشروحاً مبحث قبلی در رابطه با این عنوان بود که بیان شد. از اینجا وارد می شوند در قسم دوم اجتماع امر و نهی، که اجتماع امر و نهی است با اضطرار و عدم مندوحه. مکلف نه با اختیار خودش بلکه مضطر شد که جمع کند بین امر و بین نهی. مثلا مثل این که مکلف در مکان غصبی زندانی است، نمیتواند بیرون بیاید و مجبور است که در همونجا نماز بخواند. اینجا جمع بین امر و نهی شده است با عدم مندوحه، یعنی با اضطرار و ناچاری. اینجا حکمش چیه؟ میفرمایند جمع بین امر و نهی با اضطرار به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که
این اضطرار مکلف مسبوق به اختیار باشد. و قسم دومی است که اضطرار مسبوق به اختیار نباشد. و به عبارت دیگر میگوییم طارتا این اضطرار رو خود مکلف برای خودش به وجود آورده است و طارتا نه، این اضطرار رو خودش برای خودش به وجود نیاورده است، بلکه عوامل طبیعی یا فرد دیگر برای مکلف این اضطرار را به وجود آورده. مثلا برای قسم دوم فرض کنید شما از کنار خانه میگذرید، خانه آتش گرفته، صدای سردی از داخل آتش به استغاثه بلند شد. اینجا شما یک امر دارید که انقذ نفس المحترمه، این آقا رو باید نجات بده. از این طرف نجات این فرد توقف دارد در این که تصرف کنید در این بیت، یعنی برید وارد این خانه بشید. اینجا جمع بین امر و نهی است. از این طرف امر دارید انقذ، از این طرف نهی دارید لا تتصرف فی دار الغیر یا لا تتصرف. اینجا ناچارن راه دیگری ندارید. اگه بخواید این انسان رو نجات بدید باید جمع کنید بین مأمور به و منهی عنه. نهایت این جمع بین این دو به اضطرار هم هست، مجبوری به این کار رو بکنید. و این اضطرار به اختیار شما نیست. اینجا یک عامل طبیعی این اضطراب رو ایجاد کرده که آتش باشه. این اضطراب جمع بین این دو را شما ایجاد نکرده اید، بلکه یک عامل طبیعی ایجاد کرده که آتش باشه. اما طارتن اضطراب مسبوق به اختیار شماست، یعنی خودتون این اضطرار رو برای خودتون ایجاد میکنید. مثل این که به اختیار خودتون وارد یک زمین قطبی شده اید در زمین قطبی، اینجا باید از این زمین بیرون بیایید. از این طرف شما امر دارید که اخرج من هذا الارض. این قدم هایی که برمیدارید به طرف درب این خانه امر دارید. از این طرف هم خود این قدم برداشتن ها نهی داره، چون قصده. پس هم امر است و هم نهی، اما اجتماع بین این دو به اختیار شماست. یعنی خودتون وارد این خانه شدید، خودتون خودتون به اختیار خودتون بدون هیچ جهتی به این شاه کنید. پس بنابراین اجتماع بین امر و نهی در صورت اضطرار در دو قسم است. تارتن این اضطرار مسبوق به اختیار نیست، یعنی شما این اضطرار رو ایجاد نکرده اید، عوامل طبیعی ایجاد کردن، و تارتن مسبوق به اختیار است، یعنی خودتون این اضطرار رو ایجاد کردن. این دو قسم هر کدوم یک خوبی داره. اما این قسم که اضطرار مسبوق به اختیار نباشد، یعنی شما این اضطرار رو ایجاد نکرده اید، مثالش مثل همون فردی که در آتش می‌سوزه، امر داریم امر، نهی هم داریم لا تقصد. اینجا می‌فرمایند باب تضاحم است و در باب تضاحم شما باید ببینید کدام یکی از این دو اهم است. اگر امر اهم بود، امتثال امر بر شما واجب است و اگر اون نهی رو هم اتیان کردید گناهی نکردید. اگر نهی اهم بود، شما نهی رو امتثال کنید و در انجام ندادن مأمور به گناهی بر شما نوشته نمی‌شود. مثلا در همین مثال نجات این انسان، خب طبیعی نجات یک انسان مهمتر است از تصرف نکردن در دار قصد. اینجا شما وظیفتون اینه که برید تصرف کنید تو این خانه و جان اون انسان رو نجات بدید. اینجا امر بر شما فعلی است و نهی بر شما فعلی نمی‌دونید. در تصرف در این بیت، در بیت تصفیح گناهی مرتکب نشده اید، چون نهی بر شما فعلی نیست. علت این که نهی فعلی نیست اینه که امر اهم است، ملاکش اقواست، ملاکش و حاطب العقل. اگر آمد و نهی اقوا بود، اینجا نهی فعلی است، اینه اجتماع الامر و النهی مع عدم المندوح، اجتماع امر و نهی با عدم قدرت، با قدرت نداشتن انسان، یعنی در صورت مستر بودن. تقدم الکلام کله فی اجتماع الامر و النهی، گذشت تمام سخن در باب اجتماع امر و نهی، فی ما اذا کانت هناک مندوحتون، در جایی که در اونجا قدرت باشد از جمع بین مأمور به و منهی عن. و قد جمع المکلف بینهما فی فعل واحد بسوء اختیاره، مکلف جمع کرده بین این دو در یک فعل بسوء اختیار خودش. میتونسته جمع نکنه، میتونسته نماز رو در مکان غیر قصدی بخونه، اما خودش به اختیار خودش بین این دو جمع کرده. و یلحق به، در سابق هم اشاره کردیم، ملحق میشود به همینجا، ما کان الجمع بینهما عن غفلت او عن جهل، جایی که جمع بین این دو از ناحیه غفلت یا از ناحیه جهل باشد، که دیگه موادش که شما بید. و قد ذهبنا، و مدعای ما همین شد، ما رفتیم به جواب اجتماع امر و نهی در دو مقام جهل و انفصال. گفتیم اگر مندوحه باشد هم در مقام جهل هم در مقام امتثال، جمع بین امر و نهی اشکالی ندارد، نهایت مکلف هم مطیع است و هم عاصی. و بقیه الکلام
به اجتماع همان عدم المندوحه،
باقی منکلان در جمع بین این دو با عدم مندوحه، یعنی با عدم قدرت انسان مضطر باشد در جمع بین این دو. و ذالکه به ان یکون المکلف، در کجا مندوحه نداره؟ در جایی که مکلف مضطر باشد به جمع بین این دو.
ول اضطرار علی نحوه، اضطرار بر دو قسمه. قسم اول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف بالجمع، بدون سابقه اختیار مکلف باشد در جمع، یعنی این مضطر شدن انسان مسبوق به اختیار نباشد. و به عبارت اخرى ما گفتیم مراد مفعول مذکر این است که خود انسان خودش رو مضطر نکرده است، بلکه عوامل طبیعی انسان رو مضطر کرده است. کمن اضطر مثل کسی که مضطر است لانقاذ غریق، برای نجات دادن یک کسی که غرق شده، الى تصرف فی ارض مقصوده، در تصرف کردن در زمین قصدی، و چه داخل حوض افتاده توی خانه مثلا رفیق انسان، کسی که نزدیک منزل انسان هست داره فریاد میکنه. خب اینجا انسان واجب است این بچه رو نجات بده. از این طرف تصرف در دار قصدی، تصرف در دار قصدی حرام است، جمع بین عمل و نهی هست بدون اختیار با مستر بودن انسان. فیکون تصرفه فی الارض واجبا، اینجا تصرف انسان در این زمین مقصود واجب می شود از جهت انقاذ غریق، و حرام از این طرف حرام است من جهت تصرف فی المقصود، چون تصرف در دار قصدی است و تصرف در دار قصدی حرام است. فانه فی هذا الفرض، در این صورت لابد ان یقع تزاحم بین الواجب و الحرام فی مقام الانتصار، اینجا واقع می شود تزاحم بین واجب و حرام در مقام انتصاب. چرا تزاحم است؟ اذ لا مندوحه للمکلف حسب الفرض، زیرا ما گفتیم ملاک باب تزاحم جاییست که امر و نهی جمع بشن با عدم مندوحه، زیرا مندوحه نیست برای مکلف حسب الفرض. فلابد فی مقام اطاعت الامر به انقاذ القریب، پس لابد است در مقام اطاعت کردن امر به انقاذ غریق من الجمع، لابد است از جمع، باید جمع کند بین این مأمور به و بین این از کنم حرام و منهی عن، لانحصار امتثال الواجب فی هذا الفرد المحرم. چرا؟ به خاطر اینکه منحصر هست امتثال واجب در این فرد حرام، از راه دیگری بدون غصب نمیتواند این انسان رو نجات دهد. فیدور الامر بین ان یعصی الامر او یعصی النهی، خب دوران امر بین این است که امر رو اسیان کند، خیلی آدم مقدس میشه بگه آقا تصرف در زمین قصدی حرام است، من قدم اینجا نمیذارم، به من میشه بگه بچه مثلا غرق بشه، او یعصی النهی، یعنی نهی رو اسیان کند، بگه اشکالی نداره، حالا تصرف در دار قصدی شد من بچه رو نجات بدم. اینجا باید چه کنه فرد مکلف؟ و فی مثله یرجع الی عقل الملاک، اینجا باید ببینه ملاک امر اقواست یا ملاک نهی اقواست. ملاک هر کدوم اقواست و همون اول ملاک عمل کنه. فی امکان ملاک الامر اقوا، اگر ملاک امر اقوا باشد، کما فی المثال المذکور، همونطور که در مثالی که ما ذکر کردیم که نجات دادن فرد غریق باشد، قدم جانب الامر، اینجا جانب امر رو مقدم داشته می شود. و یس قطن نهی عن الفعلیه، دیگه نهی فعلی نیست، یعنی این آقا تصرف کند در این زمین مقصود هیچ اشکالی ندارد، به هیچ گناهی برش نوشته نمی شود. و امکان ملاک نهی اقوا، اگر فرزن جایی ملاک نهی اقوا بود، قدم جانب نهی، جانب نهی مقدم داشته می شود. حالا مثل چی؟ کمن این حسر عنده انقاذ حیوان محترم من الهلکه به هلاک انسان. ایشون مثال میزنن میفرماین مثل جایی که منحصر باشد در نزد مکلف انقاذ حیوان محترمی از هلاکت به هلاک کردن یک انسان، یک حیوان محترم. چون ما در فقه اصلا در باب مناسب خودش خواهید خوند که یک سری حیوانات هستن از در شارع، اینها حیوان محترم هستن، نفس محترمه دارن، یعنی اگر انسان ببینه مثلا در جای یک پرنده ای داره هلاک میشه، واجبه بره اون پرنده رو نجات بده، پرنده نفس محترمه داره، انسان نمیتواند بجاره بدون جهت او هلاک میشه، لازمه بره او رو نجات بده. حالا اینجا یک مثلا فرض کنید پرنده ای داره هلاک میشه، اینجا انسان امر داره به این که انقذ هذا الحیوان، باید این حیوان رو نجات بده. از این طرف نجات این حیوان فرض کنید توقف دارد در هلاکت یک
انسان. شما وقتی میتونید این حیوان رو نجات بدید که انسان رو هلاک بکنید، مثلا شکارچی داره میخواد پرنده‌ای رو بزنه، وقتی میتونید شما اون پرنده رو نجات بدید که بزنید این شکارچی رو بکشید. اینجا جمع بین امر و نهی هست. انت فاضل حیوان امر نهی هم داریم لا سفلت الانسان، از این انسان نباید هلاک بشه. خب اینجا نهی اقواس یعنی لا سفلت الانسان، اقواس از این که داره اون مثلا پرنده رو انسان نجات بده، اینجا جانب نهی مقدم است، باید انسان هلاک نکنه انسان رو. البته این مثال ایشون مثال زیاد داره ها، کما انحسر عنده انقاذ حیوان محترم من الهلکه بهلاک انسان، نگید دیگر اصلا مثال یا خوشتر تنبیه هم من ما یول حقو به حاضر باقی سر را علی مالا به سر رای نتخاب فعل مهندن. پس تا اینجا خلاصه این شد که اگر انسان مستر شد به جمع بین امر و نهی و این مستر شدن به دست خود انسان نبود بلکه با عوامل طبیعی بود، اینجا باب تضاخم است و انسان باید به عقل الملاکین رجوع کنه. در این تنبیه ایشون می فرمایند ملحق می شود به همین قسم اونجایی که انسان اولا مضطر شود به ارتکاب حرام، در مرتبه اول جمع بین امر و نهی نیست، انسان اول مضطر می شود به ارتکاب حرام، بعد از این که مضطر شد به ارتکاب حرام مجبور می شود که یک واجبی رو در ضمن این حرام انجام بده. مثلا مثال ظالمی انسان رو در یک مکان رسمی زندان می‌کنه، تو انسان رو میگیره میندازه زندان. خب اینجا انسان مضطر است به ارتکاب حرام، مجبوره با توی مکان غصبی بمانه. ظهر که میشه باید نماز بکنه. اینجا از اول اجتماع امر و نهی نیست، اول صبح مضطر شد به ارتکاب حرام، حالا ظهر شده باید نماز بکنه. اینجا نمیتواند از این مکان رسمی برای نماز خارج بشه. اینجا باید نماز رو واجب رو در ضمن این حرام انجام بده. اینجا حکم این واجب چیه؟ آیا این واجبی رو که انجام داده صحیح هست یا نه صحیح؟ می‌فرمایم بله، اینجا انجام این واجب صحیح هست به علت اینکه تضاخم بین واجب و بین حرام و از این طرف انسان مضطر و قدرت ندارد بر ترک حرام. چون قدرت ندارد بر ترک حرام، ما قبلا گفتیم قدرت شرط تکلیف است. چون انسان قدرت ندارد بر ترک حرام، اینجا این حرام بر انسان فعلی نمی‌کنه. یعنی انسان در این مکان غصبی که نشسته کار حرامی انجام نداده، کن مجبور نهی فعلی نیست چون انسان قدرت نداره، نتیجتا امر میشود فعلی. انسان که نماز خون نماز صحیح هست، صحیح اشکالی هم تنبیه هم مما یلحق به هذا الباب، از مواردی که ملحق می شود به این باب تضاخم و یتفرع علی و متفرع از در این باب تضاخم، مالا به تر الى ارتکاب فعل محرم لا به سوء اختیاره، یا جایی که مستر شود به ارتکاب فعل حرامی، نه به سوء اختیار خودش، یعنی به اختیار خودش خودش رو مستر نکرده، بلکه اینجا ظالمی او رو به زور گرفته در داخل زندان انداخته است. اینجا انسان مستر شده به ارتکاب فعل حرام اما بدون سوء اختیار. ثم اضطر الى الاتيان بالعباده، بعد مستر شد به آوردن عبادت، علی وجه به جوری که یکون ذلک الفعل المحرم مصداقا لتلک العباده، اون فعل حرام مصداق این عبادت میشه. شما نماز که در مکان قصدی میخونید، قصد مصداق نماز شده، یعنی قصد کرده اید در ضمن نماز. به معنا انه اضطر الى الاتيان بالعباده، به این معنا که انسان مضطر است به اتیان و به عبادت، مجتمعتا مع فعل الحرام، در حالتی که اون عبادت جمع شده با فعل حرام، الذي قد اضطر الى، اون چون فعل حرامی که انسان مضطر به اون فعل حرام است. مثالش و مثاله المحبوس فی مکان مقصود، انسانی که حبس شده در مکان قصدی، فیضیق علیه وقت الصلاه، از صبح بودن انداختن زندان تا غروب، پس تنگ شده است بر او وقت نماز، ولا يتعب الاتيان بها خارج المكان المقصود، و وسعت نیست برای اون فرد که انجام دهد اون صلات را در خارج مکان مقصود. اینجا فهل في هذا الفرد يجب عليه الاتيان بالعباده، پس در این فرد واجب است بر انسان که این عبادت را انجام بدهد، و تبع صحیحه، و این عبادتش صحیح است او لا، یا نه درست نیست. نقول لا ينبغي الشك، میفرمایم این دیگه خیلی واضحه، اصلا سزاوار نیست شک فی ان عبادته او علی هذا التقدیر تقوا صحیح است، عبادت انسان بر این فرض صحیح است، لانه مع الاضطرار الی فعل الحرام، به خاطر این چنین است با مستر شدن مکلف به فعل حرام، لا تبقى فعلیتا بالنهی، نهی فعلی نیست، اصلا نهی در اینجا وجود ندارد نسبت به این انسان. چرا نهی فعلی نیست؟ لاشتراط القدره به تکلیف، به خاطر اینکه قدرت شرط تکلیف است، چه نهی چه امر، و اینجا این فرد قدرت ندارد بر امتثال کردن این نهی، یعنی نمیتونه از این مکان قصدی بیاد بیرون خارج بشه، پس چون قدرت نداره دیگه تکلیف لا تقصر نسبت به این انسان فعلی نیست. وقتی نهی فعلی نبود، بل امر لا مزاحم لفعلیته، امر که سلبی باشد مزاحمی نیست برای فعلیت اون امر، فیجب علیه اداء الصلاه، واجب است این انسان اداء الصلاه، ولا بد ان تبع فیما اذن صحیحه، و قطعا این نماز به این هنگام صحیح خواهد بود. نعم یستثنا من صلاه. اینجا دقت بفرمایید نتیجه ای رو که از این مبحث گرفتیم این است که در باب تزاحم همیشه وظیفه ما این است که مراجعه کنیم به عقل الملاک، ملاک امر اگر قوی‌تر بود ما به امر عمل می‌کنیم، ملاک نهی اگر قوی‌تر بود به نهی عمل می‌کنیم. نکته دومی که واضح شد این است که در باب تزاحم ما به هر یک از امر و نهی اگر مستر شدیم، اون امر یا نهی فعلی نمی شود، بلکه حکم مقابل او فعلی خواهد شد. مثلا ما اگر اول مستر شدیم به ارتکاب حرام، دیگه اون نهی در ما فعلی نیست، بلکه امری که مقابل اوست فعلی خواهد. این دو نکته که در باب تزاحم ما این دو نکته رو بهش عمل می‌کنیم. می‌فرمایند تمام این مسائلی که گفتیم در جایی است که اجتماع امر و نهی از باب تزاحم باشد، و به عبارت اخرى این احکام که گفتیم در جایی است که عموم حکم ما عموم بدلی باشد،
اگر آمد و
جایی ما امر و نهی داشتیم و اونجا عموم این دو عموم افرادی بود و در نتیجه از باب تعارض بود، بین این دو دلیل تعارض واقع شده بود، اونجا حکم با باب تضاحم فرق دارد.
البته اینجا ایشون نمیخوان وارد باب تعارض بشن، به یک مناسبتی فقط اشاره میکنن به باب تعارض. حالا اگر آمد و بین دو دلیل تعارض بود، اکرم العلماء ولا تکرم الفصاح، زید هم عالم است و هم فاسق. یا مثال عبادی بزنیم، همین مثال صلات و غسل که گفتیم در یک صورت از باب تضاحم است، همین مثال فرض کنید مولا اینجوری گفته سل ولو فی الارض مقصوده، تصریح کرده عموم افرادی به استقرامی گفته
رفت نکنه. بین این دو دلیل تعارض هست، یعنی دلیل اول میگه نماز بخون ولو در مکان بخون، اما دلیل دوم میگه رفت نکن ولو در ضمن نماز، تصریح شد. اینجا بین این دو دلیل تعارض واقع میشود. قانون باب تعارض این است که ما اولا ببینیم کدام یک بر دیگری ترجیح دارد، کدام یک سندش قوی تره یا کدام یک دلالتش قوی تره یا کدام روایت مطابق با کتاب و قرآن، کدام مخالف با کتاب است. مرجماتی که در جای خودش میده. ما نگاه میکنیم ببینیم یکی از این دو مرجح دارد یا مرجح ندارد. اگر هیچ کدوم مرجحی نداشت در دیگری، که هر دو تساقط میکنه، یعنی به هیچ کدوم ممکنیم عمل. اگر امر مرجح داشت نهی ساقط میکنه، ما به امر عمل میکنیم، یعنی نماز میکنیم در مکان قصدی، هیچ اشکالی نداره. و اگر نهی رجحان داشت و نهی مرجح داشت، ما به نهی عمل میکنیم و به امر عمل نمیکنیم. حالا دقت کنید در این صورت اخیر که نهی رجحان داشت، ما با دلیل فهمیدیم که لا ترتب مرجح داره، باید در زمین قصدی نماز نخونیم. در همین صورت اگر ما مضطر شدیم به این نهی در باب تعارض، اگر اولا مضطر شدیم به نهی، اینجا هم آیا مثل باب تضاحم اگر به نهی مضطر شدیم
این عبادت صحیح است یا نه صحیح است. مرحوم مذکر می‌فرمایند در این صورت این عبادت ابدا صحیح نمی‌شود. چرا؟ به علت این که این صلات در این صورت امر که نداره، چون امر با تعارض از بین رفته است، گفتیم جانب نهی مقدم است، پس امر که نداره. از این طرف محبوبیت ذاتی هم نداره. چرا؟ به علت این که با رجحان نهی، وقتی ما جانب نهی رو گرفتیم، امکان دارد که نهی اصل مقتضی و مصلحت ذاتی امر را از بین برده باشد. اگر مصلحت ذاتی اون فعل را از بین برده باشد، دیگه مصلحت ذاتی نداره اون فعل که شما اون فعل رو انجام بدید. پس بنابراین در باب تعارض اگر نهی مرجح داشت، ما جانب نهی رو گرفتیم بعد هم مضطر شدیم، دیگه اینجا امر فعلی نیستیم. مرحوم مذکر می‌فرمایند بعضی ها گفتن در همین صورت امر فعلی می‌کنند. چرا؟ به علت این که گفتن ما مضطریم از انجام دادن نه، پس نه فعلی نیست. وقتی نه فعلی نبود، در نتیجه امر فعلی میشود. مرحوم مذکر میفرمایند این استدلال غلط است و در حقیقت میفرمایند شما حکم باب تزاحم را برای باب تعارض اثبات کردید. در باب تزاحم است. اگر نهی فعلی نبود، امر فعلی می‌شود. اما در باب تعارض اگر نهی مقدم شد، نتیجه این است که امر از بین می‌رود. و بعد اگر نهی مستتر شد، دیگه امر فعلی نمی‌شود. چرا؟ علتش اینه که در باب تعارض خواهد آمد علما می‌گویند از ساقط و لا یعود. حکمی که در باب تعارض ساقط شود، دیگه اون حکم عود نمی‌کند. اینجا تعارض شد بین امر و نهی. نهی رو مقدم داشتی، امر ساقط شد. حالا که نهی مستتر است، دیگه امر فعلی نمی شود. چرا؟ به علت این که از ساقط شد لازم است. نعم یستثنا من ذلک. می‌فرمایم بله استثنا می‌شود از این مورد، از این حکمی که ما گفتیم، ما لو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین به انفسهما من اول الامر. استثنا می‌شود از اینجا که ما اهم رو مقدم می‌داریم و بعد اگر یکی مستتر شد دیگری فعلی می‌شود. از این حکم استثنا می‌شود جایی که بوده باشن دلیل امر و دلیل نهی متعارض بین خودشون من اول الامر، از ابتدای کار لقد رجحنا جانب النهی. ایشون دقت کنید دیگه احکام باب تعارض اینجا نمیخوان بیان کنن، فقط میخوان اشاره کنن به این اشتباهی که این آقا باب تعارض رو باب تضاهم کرده، فقط میخوان اشاره کنن به این نکته، لذا باب تعارض رو در بین مطرح میکنن و الا احکام باب تعارض در باب تعادل و ترجیح در جای خودش خواهد آمد. حالا میفرمایند اگر بین دلیل امر و دلیل نهی تعارض بوده است، اول وقد رجحنا جانب النهی، ما جانب نهی رو ترجیح دادیم به احد مرجحات باب تعارض، به یکی از مرجحات باب تعارض گفتیم نهی مقدم است. مثلا گفتیم که اینجا نهی ما که فرض کنیم لا تقصد باشد، سند این حدیث و این روایت قوی تره، لذا جانب نهی رو ترجیح دادیم. اینجا امر ثابت می شود که انه فی هذه الصوره، در این صورت لا وجه لوقوع العباده صحیحه، وجهی نیست که ما بگوییم این عبادت صحیح واقع می شود، نماز در دار قصدی. چرا؟ لان العباده، بخاطر اینکه مصحح عبادت دو چیزه، یا امر است و یا اصلا مصلحت ذاتیه. در اینجا این عبادت نه امر دارد نه مصلحت ذاتیه، به خاطر اینکه عبادت واقع نمی شود صحیح الا اذا قصد بها، مگر اون راه که قصد شود به این عبادت امتثال امر فعلی اون عبادت، امکان اگر امر داشته باشد، او قصد به هر رجحان ذاتی یا نه بنابر قول دیگری قصد شود به اون عبادت رجحان ذاتی قادتن جلا. ولی مفروض انه هنا لا امر فعلی، مفروض این است که در اینجا امر فعلی وجود ندارد. چرا؟ لعدم شمول دلیلی بما هو حجتون به مورد اجتماع، به خاطر شامل نشدن دلیل امر بما هو حجتون مورد اجتماع را، دلیل امر در حقیقت نسبت به این مورد اجتماع ساقط شد. چرا؟ لعن المفروضه تقدیم جانب النهی، چون مفروض این است که نهی مرجح داشت، شما نهی رو گرفتید. وقیله، حالا دقت کنید، گفته شده ان النهی اذا زالت فعلیته من جهت الاضطرار، گفته شده نهی اگر زائل شد فعلیتش از جهت اضطرار، لم یبق مانع من التمسک به عموم الامر، باقی نمیماند مانعی از تمسک کردن به عموم امر. بعضی ها گفتن در همین صورتی که شما نهی رو مقدم داشتید و امر ثابت شد، اگر نهی مستر شد، اینجا دو مرتبه امر زنده میشود و حاضری غفلت ظاهره، این غفلت ظاهره است. فإن دلیل الامر بما هو حجه، به خاطر اینکه دلیل امر بما هو حجه لا یکون شاملا، شامل نیست این دلیل امر لمورد الاجتماع، شامل نمی شود اصلا مورد اجتماع را، لمکان تعارض بین الدلیلان، به خاطر اینکه اینجا بین دو تا دلیل تعارض بود و تقدیم دلیل نهی، و شما دلیل نهی رو مقدم داشتید. فإذا اضطر المکلف الی فعل المنهی عنه، اگر مضطر شد مکلف به انجام دادن منهی عنه، لا یلزم من، لازم نمیاد از این فعل منهی عنه ان یعود دلیل الامر حجتا فی مورد الاجتماع مره ثانیه، این که عود کند دلیل امر حجت در مورد اجتماع دو مرتبه. چرا؟ اینجا دقت کنید اون نکته اصلی رو ایشون ذکر نکردن. اینجا یادداشت کنید میشه در یک اصلا حاشیه کتاب از ساقط و لاله، چرا اینجا دو مرتبه امر فعلی نمیشود؟ از ساقط و لاله امر ثابت شد در باب تعارض، اگر احد الحکمین ثابت شد، یعنی چیز به او ثابت شده، یعنی اون حکم دیگه کاذب خواهد بود و ثابت لا یعود، بل کاذب لا یعود. و انما یتصور ان یعود الامر فعلیا، همانا تصور می شود این که عود کند امر فعلی، اذا کان تقدیم النهی من باب تضاهم، می فرمایم در جای شما اگر نهی ضروری شد امر فعلی می شود که باب تضاهم باشد، همانا تصور می شود این که او کند امر فعلی اگر تقدیم نه از باب تضاهم باشد، مثل این مثال اصلا گذاشته که در تنبیه دیگه کردید که اذا زالت تضاهم، اگر تضاهم برطرف شد عادل امر فعلی نه، امر فعلی خواهد شد. پس از اینجا شما یک فرق دیگری بین باب تعارض و باب تضاهم در حقیقت کشف کردید، که در باب تعارض اگر احد المتعارضین از کنم که غیر مقدور شد، مستر شدید به فعل احد المتعارضین، متعارض دیگه فعلی نمی شود، اما در باب تضاهم اگر یکی مستر شد دیگری فعلی می شود. و اما رجحان ذاتی، خب اگر کسی دیگه این صلات که رجحان ذاتی داره، این فعل که درست امر نداره، امر ثابت شده، اما این فعل مصلحت ذاتیه داره می‌فرمایند. نه در قبل هم گفتیم بعد از تعلق نهی، بعد از اینکه تعارض شد و نهی مقدم بود، معناش اینه که نهی امر را از بین برده. حالا نمی‌دونیم آیا این نهی مانع از امر است یا نه اون مصلحت ذاتیه را از بین برده. پس نمی‌دونیم این ثلاث مصلحت ذاتیه داره یا ندارد. به قصد مصلحت ذاتیه نمی‌توانیم اتیام کنیم. و اما روحان ذاتی به انگه بعد از تعارض بین دلیلین، بعد از طرز تعارض بین دو تا دلیل و تقدیم جانب نهی، لا یکون روحان محرزن فی مورد اجتماع. روحان ذاتی و این مصلحت ذاتیه قطعی نیست در باب اجتماع و در این مورد اجتماع. چرا؟ لأنش عدم شمول دلیل امر به ما هو حجه، به خاطر اینکه شامل نشدن دلیل امر به ما هو حجه مورد اجتماع را، دلیل امر که مورد اجتماع را شامل نمی شود به خاطر نهی، یحتمل فیه وجهان، دو تا وجه احتمال می رود. وجود المانع مع بقاء الملاک، امکان داره این ثلاث ملاک و مصلحت ذاتی داره، نهی مانع شده، اما یک امکان دیگه هم هست و احتمال دارد و انتفاع المقتضی، احتمال دارد که با آمدن این نهی اصلا این مقتضی و این مصلحت ذاتی و اون ملاک از بین رفته باشد و انتفاع و منتفیشن از بین مثل مقتضی و ملاک. فلا یخرج وجود الملاک، پس قطعی نیست وجود ملاک تا این که صحیح باشد بس اون عمل را متقربا بهی الالله تعالی. پس به نظرین ما تا اینجا در حقیقت در قسم اول از این دو قسم که اجتماع امر نهی با اضطرار باشد و اضطرار بدون اختیار باشد، متوجه شدیم که حکم از باب تضاحم هست و ما در باب تضاحم چه باید بکنیم. الثانی ان یکون الاضطرار بسوء اختیار. قسم دوم این است که اضطرار بسوء اختیار باشد. انسان مضطر است به این فعل، اما اضطرار رو خودش برای خودش به وجود آورده. مثال ذکر کردیم، مثلا انسان بدون جهت به اختیار خودش وارد دار رسمی شده است. انسان به اختیار خودش وارد دار قصبی شده. یه مقداری توی باغ و بستان قصبی قدم زد، بعد یه مقداری تسلیم میکنه. خب حالا خوبه که برگردم. این رجوع این آقا، برگشتن این آقا، جناب قول محل اجتماع امر نکنه. این آقا که داره بر میگرده، قدم میزنه، میاد به طرف خروج بیرون رفتن، از یک طرف این فعلش واجبه، اخرج من الارض المقصوده، مستقر این واجبه، از زمین وسطی داره بیرون، این هم داره میاد بیرون، از یک طرف واجبه، از یک طرف خود این قدم برداشتن بسته، یعنی تصرف در زمین بسته حرام. جمع بین این دو هم به اختیار خودش بوده، یعنی میتونسته از اول وارد این زمین بسته نشه. این اضطرار بعدی رو که حالا مضطر باید بیاد بیرون، این اضطرار رو خودش برای خودش توجیه کرده. اینجا ما چه حکم داریم؟ این حرکات خروجیه چه حکم داریم؟ خوب دقت کنید، اینجا علما در دو مطلب و دو مسئله بحث کردن. یک، خود این حرکات خروجیه و خود این تصرف خروجی چه حکمی داره؟ یک تن، خود این قدم برداشتن و خارج شدن از اینجا چه حکمی داره؟ مسئله دوم، فرض کردیم در همین حالت این آقا میخواد نماز بخونه، داره نمازش هم قضا میشه، در همین حال خروج باید نماز بخونه. اینجا اولا خود این حرکات خروجی چه حکمی داره و ثانیا این عبادت و این نمازش چه حکمی داره و چگونه باید کنه. در مسئله اول که خود این حرکات خروجیه چه حکمی داره، پنج قول. یک قول میگه این حرکات خروجیه حرام است، لا. این حرکات خروجیه حرام است فقط. قول دوم این است که این حرکات خروجیه واجب است، حرام نیست، واجبه، و در این حال انسان در انجام دادن این واجب عقاب هم می‌شود. یعنی واجبی که انسان در فعل این واجب عقاب هم دارد. این قول دوم. قول سوم این است که این حرکات خروجیه واجب است و انسان عقاب هم ندارد. قول چهارم این است که این حرکات خروجیه هم واجب است و هم حرام است. قول پنجم که سائل میخواسته خودش راحت کنه گفته به ما که نه واجب است و نه حرام است. نه واجب است و نه حرام است. فقط گفته من این که میفهمم اینه که عقاب داره، یعنی این آقا چی بهش میزنن میگن چطور آسما این کار را انجام بدیم، ولی نه واجب است و نه حرام است. این پنج قول در اینجا تا بعد برسیم به نقل اقوال ذکر ادله. اسم این مسئله در علم اصول مشهور شده است که مسئله توسط در مسئول، یعنی کسی که در وسط دار و وسطی واقع بشه و حالا میخواد بیاد بیرون چی کار بکنه. از توسط و سلمت از ثانی ان یکون الاضطرار به سوء الاختیار. قسم دوم این که مضطر شدن به سوء اختیار انسان باشد، یعنی خود انسان خودش رو مضطر کرده باشد. کمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا، مثل کسی که وارد منزل قصدی شده متعمدا عمدن بدون هیچ مسئله وارد دار قصدی شده، فبادر الى الخروج، حالا میخواد بیاد بیرون، مبادرت کرده به خروج از این دار قصدی، تخلصا من استمرار القصد، با خودش فکر کرده اگه من اینجا بمونم خب قصد بیشتر میشود و استمرار قصد هست، حالا باید بیام بیرون، تخلصا من استمرار القصد. فان هذا التصرف بالمنزل في الخروج، این تصرف خروجیه در منزل، لا شکتی انه تصرف غصبی ایوان، شکی نیست این قدم برداشتن در این زمین که به طرف درب این منزل بیاد این تصرف غصبی هم هست. از این طرف وهو مضطر الی ارتکابه، باید این گام ها رو برداره، للتخلص من استمرار فعل الحرام، بالله اگر همونجا وایسته که خب مرتکب غصب شده الی الابد مثلا، برای تخلص از استمرار فعل حرام باید این گام ها رو برداره، مضطر رفت این کار. و کان از فراره و علج به وحد اختیاره، اما درسته الان مضطره، اما مضطر شدن این آقا به این کار به محض اختیارش بوده، یعنی اگر اول وارد این خانه نمی شد حالا مضطر نبود بیاد از اینجا بیرون، پس الان که مضطر به این خروج است به علت اختیار خودش است. از دخل المنزل غاصبا اختیاره، وارد این منزل شده به اختیار خودش. و تو عرف هذه المسئله في لسان المتاخرين، نام این مسئله در لسان المتاخرين مسئله توسط در مقصود است. ولی کلامه یک آفیه ها میناسیه کلام واقعی میشود در این مسئله از دو جهت. جهت اول به حرمت حاضر تصرف خروجی از وجوده، این تصرف خروجی حرام است یا واجب. جهت دوم که صحت صلات المعتیه به ما حال خروج در صحیح بودن صلات المعتیه به ما در حال خروج. حالا قسمت اول حرمت الخروج من المقصود ام وجوده، این حرکات خروجیه حرام است یا واجب است. اما ناحیه الاولا فقط تعددت الاقوال فيها، اقوال در این مسئله متعدده تقیل به حرمت تصرف خروجی فقط که قول مرحوم مظفرم همینه حرام است تصرف خروجی فقط، و قیل به وجوبه فقط ولیکن یعاقب فاعله، این قول صاحب فصوله. مرحوم صاحب فصول فرموده است واجب است این کار ولیکن عقاب می شود فاعله، که اینا از اون اخفیه های علم اصول هم هست دیگه. گاهی افراد با هم برخورد میکنن مثلا کدوم عمل واجبه که عقاب هم داره، عمل واجبی که عقاب داره در این حال که واجبه ولی مثلا عقاب داره. بله، و قیل به وجوبه فقط واجب است ولیکن عقاب می شود فاعله، قول صاحب فصول. و قیل به وجوبه فقط ولا یعاقب فاعله، قول دوم که قول مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری فرموده است واجب است ولا یعاقب فاعله، فاعله عقاب ندارد. قول سوم و قیل به حرمته و وجوبه معا، قول مرحوم روزای قمی صاحب قوانین، ایشان فرموده است هم حرام است و هم واجب اجتماع وجوب و حرمت. و قیل قول آخر قول مرحوم آخون صاحب کفایه، ایشان فرمودن لا هذا ولا ذا، نه واجب است و نه حرام و مع ذلك يعاقب على با همینا عقابا داره. فینبغی ان نبحث عن وجه القول بالحرمه، میفرمایند از این از تمام این پنج قول دو قولش مهمه که باید بحث کنید، سزاوار است اینکه بحث شود از وجه قول بالحرمه، اونه که قائل به حرمت هستن دلیلشون چیه، و عن وجه القول بالوجوب، و از وجه قول بالوجوب لیتزع الحق فی المسئله، و این که حق در مسئله واضح شود و اون حق در مسئله قول اول هست. حالا دنباله بعد بعضی از کتاب هم یک خط اینجا یک خط دو خط کم داره دیگه، این دلیل وجود رو انشاءالله بعدا دلیل حرمت رو بعدا بسالله خود